دو ثانیه. خب این دقیقاً همونقدر زمان میبره که شما یه نفس عمیق بکشید. حالا تصور کنید همین دو ثانیه تمام زمانیه که یه هوش مصنوعی نیاز داره تا یه تصویر کاملاً بی‌نقص با رزولوشن بالای 2K و آماده برای چاپ رو از هیچ خلق کنه.
آره، واقعاً باور نکردنیه.
دیروز یعنی 23 ژوئن 2026 قواعد بازی تو دنیای هوش مصنوعی مولد دوباره نوشته شد و میشه گفت شرکت‌هایی مثل OpenAI الان حسابی احساس خطر کردن. به این کاوش عمیق خوش اومدین.
سلام، خیلی خوشحالم که اینجایی.
ما اینجاییم تا لابلای انبوهی از مقالات، گزارش‌های فنی و داده‌های پیچیده بگردیم و مهمترین اسارشون رو برای شما بیرون بکشیم. هدف اینه که در کمترین زمان بتونید تصویر بزرگی از اتفاقات روز داشته باشین.
دقیقاً همینطوره. ببینید، رونمایی دیروز استارتاپ کریا از نسخه دوم مدل خودشون، یعنی کریا 2، فقط یه رکورد شکنی ساده تو سرعت نبود.
پس چی بود؟
ما واقعاً داریم درباره یه تغییر پارادایم اساسی حرف میزنیم. یه اتفاق که مدل کسب و کار، معماری نرم‌افزار و مفهوم آزادی عمل کاربر رو کلاً تغییر داده.
آره، و میدونم شاید شما که دارین گوش میدین الان با خودتون بگین خب یه ابزار تولید عکس دیگه چرا باید اصلا برام مهم باشه؟
سوال منطقیه.
ولی فرقی نمیکنه شما یه مدیر هنری باشین که با ددلاین‌های وحشتناک دست و پنجه نرم می‌کنه یا یه بازاریاب یا اصلا کسی که از دیدن اون عکسای پلاستیکی و تکراری هوش مصنوعی خسته شده.
همون چیزی که بهش میگن AI slop.
آره، همون زباله های هوش مصنوعی. این اتفاق نشون میده چطور کنترل خلاقیت داره از انحصار شرکت های بزرگ خارج میشه. خب بیا بحث رو از همون ادعای دیوانه کننده شروع کنیم. سرعت 2 ثانیه‌ای.
بله، 2 ثانیه.
وقتی به مدل های رقیب مثل GPT Image 2 نگاه میکنیم میبینیم اونا برای یه خروجی مشابه بیشتر از 200 ثانیه زمان میخوان، یعنی بیشتر از 3 دقیقه.
اوه، تفاوت خیلی زیاده.
مثلا آدمایی با 7 تا انگشت یا چهره های دفرمه، چطور کریا تونسته هم این سرعت رو داشته باشه و هم کیفیت رو فدا نکنه؟
خب سوال خیلی خوبیه. برای اینکه بفهمیم چطور این اتفاق افتاده، راستش باید کاپوت ماشین رو بدیم بالا و یه نگاهی به معماری 12 میلیارد پارامتری این مدل بندازیم.
12 میلیارد؟ عجب.
آره، کریا از یه معماری به اسم دیفیوژن ترانسفورمر استفاده میکنه که کاملا از صفر ساخته شده. کلید ماجرا تو نحوه پردازش اطلاعاته.
یعنی چی؟
ببینید، مدل‌های سنتی معمولاً از معماری چند مسیره یا مالتی استریم استفاده می‌کنن. تو این مدل‌ها متن شما و اون پیکسل‌های تصویر تو 2 تا مسیر کاملاً جداگانه پردازش میشن.
صبر کن. پس یعنی مثل اون کامپیوترهای قدیمی میمونه که سی پی یو فقط منطق رو پردازش می‌کرد و یه کارت گرافیک جداگانه هم داشتیم برای تصویر و این دوتا مجبور بودن مدام از طریق یه پل ارتباطی کند با هم حرف بزنن؟
این تشبیه فوق‌العاده است. دقیقاً همینطوره. اما ظاهراً کریا اومده از معماری سینگل استریم استفاده کرده.
پس یعنی شبیه پردازنده های سری M اپل شده، درسته؟ یه چیپ 1 پارچه که توش متن و تصویر از همون ثانیه اول یه فضای حافظه کاملا مشترک دارن.
آره آره، دقیقا همون اتفاقی میفته که گفتی. تو معماری تک مصریه، کریا 2 شبکه های عصبی کلمات پرامپت شما و کدهای تصویر رو کنار هم قرار میدن
که اینطوری سرعت بره بالا.
درسته، مدل دیگه نیازی نداره مدام بین 2 تا دیتابیس سویچ کنه. ارتباط متقابل یا همون کراس اتنشن از همون ابتدا شکل میگیره. اما این تنها دلیل سرعتشون نیست.
مگه کار دیگه‌ای هم کردن؟
آره، تیم فنی جراحی بزرگ تو شبکه‌های عصبی انجام داده. اونا ماژول‌های سنتی که بهشون MLP میگن رو تا حد زیادی حذف کردن.
خب این یه مقدار تخصصی شد. این حذف کردن MLP تو عمل چه کمکی میکنه؟
ببین، ماژول‌های MLP مثل یه سری کارمند هستن که تو شرکت نشستن تا فقط یه سری محاسبات پیچیده ریاضی رو انجام بدن، اما خیلی وقتا دارن کارای موازی و تکراری میکنن.
آهان، یعنی کارمندای اضافه.
دقیقاً. کریا متوجه شد که میتونه 20 تا 30 درصد از این پارامترهای اضافی رو کامل حذف کنه و به جاش از متغیرهای بایاس استفاده کنه که بار محاسباتی خیلی کمتری دارن.
و نتیجهش؟
نتیجهش این شد که قدرت پردازشی عظیمی آزاد شد. بعد اونا این قدرت رو مستقیم تزریق کردن به لایه‌های هسته‌ای توجه یا attention layers، یعنی همون جایی که مدل میفهمه چطور عناصر عکس رو بچینه.
چه جالب. پس اونا موتور رو سبک کردن تا کارهای حیاتی رو تو زمان کمتر انجام بدن. ولی یه چیزی تو گزارش بود که من رو خیلی کنجکاو کرد. درباره درک مدل از فضا. یه اصطلاحی بود به اسم axial rope. این دیگه چیه؟
سیستم موقعیت‌یابی axial rope در واقع شاه کلید آینده نگاری این تیمه. وقتی هوش مصنوعی عکس می‌سازه، باید بدونه هر پیکسل کجاست. مدل‌های معمولی فقط محور X و Y رو می‌فهمن.
یعنی همون طول و عرض.
آره، اما این سیستم راپ موقعیت رو تو سه محور کدگذاری می‌کنه: ارتفاع، عرض و فریم یا زمان.
سب کن، فریم، زمان، یعنی دارن برای تولید ویدیو آماده میشن؟
100%. کریا از همین الان پایه‌های یه مدل ویدیویی به شدت روان رو ریخته. این نشون میده که این معماری فقط برای یه مسابقه سرعت طراحی نشده.
پس دارن یه زیرساخت همه کاره میسازن.
دقیقاً. نکته واقعا جالب اینجاست که برخلاف مدلی مثل جمینای گوگل که هدفش درک عمومیه، یعنی هم ریاضی حل کنه هم ترجمه کنه، کریا کل این قدرت 12 میلیارد پارامتری رو فقط برای رندرینگ بصری کالیبره کرده.
بسیار خوب. پس یه موتور مسابقه دیوانوار داریم. اما اینجاست که من واقعا گیج میشم.
چطور؟
معمولا وقتی یه شرکت یه موتور به این خوبی میسازه، اونو توی بسته‌بندی شیک میده بیرون. ولی استراتژی کریا عجیبه. اونا به جای یه مدل، دو تا مدل کاملا مجزا دادن بیرون، را و توربو.
بله، رویکرد جالبیه.
بیایید اول از راه شروع کنیم. طبق چیزی که تو مستنداتشون بود، نسخه را یه چک پوینت از وسط پروسه آموزش مدله. 52 مرحله استنتاج داره و به 24 گیگابایت حافظه ویرم نیاز داره.
که روی سیستم های معمولی اصلا اجرا نمیشه.
دقیقاً. و بدتر از همه اینکه نوشته بودن هیچ فیلتر زیبایی سازی روش اعمال نشده. خب با این اوصاف آیا را اساساً یه هیوله وحشی و رام نشده است که برای کاربر عادی بیفایده است؟
کلمه هیوله وحشی دقیقاً همون چیزیه که خود توسعه دهنده ها هم بهش میگن. و شما کاملاً درست میگی. اگه یه کاربر عادی به را بگه یه پورتری زیبا بساز، احتمالاً یه خروجی تاریک یا دفرمه میگیره.
پس چرا اصلا منتشرش کردن؟
چون ارزش واقعی را تو همین خام بودنشه. این مدل مثل یه بوم نقاشی میمونه که هیچ رنگی روش پاشیده نشده. وقتی یه مدل از قبل توسط شرکت همتراز یا الاین شده باشه، یه سلیقه خاص بهش تعمیل شده.
آها، پس اگه من یه طراح باشم و بخوام سبک آب رنگ اختصاصی خودم رو بهش یاد بدم، یه مدل فیلتر شده هی مقاومت میکنه. میخواد اون آب رنگ من رو با استاندارد پلاستیکی خودش ترکیب کنه.
دقیقاً همینه. ولی چون را کاملا خونساست، مثل اسفنج هرچی بهش بدی رو جذب میکنه. مهندس ها میتونن استایلای خاص خودشون یا همون لورا رو روی این مدل آموزش بدن.
که مثلا رنگبندی یه برند خاص رو دقیق یاد بگیره.
آره. خب، حالا که سبک رو به این هیولای سنگین یاد دادیم، چطور ازش سریع استفاده کنیم؟
اینجاست که نسخه توربو وارد میشه، درسته؟ مدلی که فقط 16 گیگابایت ویرم میخواد و تو 8 مرحله عکس رو میده بیرون.
بله، فلسفه‌شون اینه. روی را آموزش بده، با توربو تولید کن. برای ساخت مدل توربو از یه تکنیک پیچیده استفاده کردم به اسم TDM.
همون تطبیق توزیع مسیر. خب این TDM چطوری اون 52 قدم سنگین رو به 8 قدم فشرده میکنه بدون اینکه کیفیت خراب بشه؟
ببین، تصور کن میخوای از یه کوه پایین بیای. تو حالت عادی، یعنی همون نسخه رایج، شما 52 تا قدم کوچیک برمیداری که زمین نخوری. حالا الگوریتم TDM میاد تمام اون مسیرهای موفقه قبلی رو آنالیز میکنه، یه نقشه در میاره و میگه نیازی نیست 52 قدم بری، با 8 تا پرش بلند دقیقاً روی نقطه نهایی فرود بیا.
عجب.
اینطوری شما استایل رو روی رام میسازی، بعد اون رو مثل یه افسونه سوار موتور توربو میکنی و تو 2 ثانیه خروجی میگیری.
این واقعا ساختار شکنه. یعنی یه آژانس میتونه هویت بصری رو روی را فیکس کنه، بعد تو جلسه با مشتری تو همون لحظه صدها ایده جنرایت کنه.
دقیقاً. قدرت واقعیش اینجاست.
اما خب اینجا یه نگرانی بزرگ است. سرعت عالیه، شخصی سازی هم حرف نداره، اما اگه خروجی نهایی شبیه همون عکس‌های کلیشه یا بقیه هوش‌های مصنوعی باشه چی؟
منظورت همون AI سلاپ هست؟
آره، الان همه ما میتونیم یه عکس هوش مصنوعی رو از دور تشخیص بدیم. پوستا زیادی براقن، نورها غیر طبیعی هستن، کیا چطور میخواد از این تله فرار کنه؟
این شاید مهمترین بخش داستان باشه. مشکلی که شما میگی رو بهش میگن مدل کلاپس یا فروپاشی مدل.
یعنی وقتی مدل ها رو با عکس های خودشون آموزش میدن.
دقیقاً. مثل این میمونه که از روی یک کپی دوباره کپی بگیری. کم کم همه جزئیات محو میشه. ولی کریا یه قانون سفت و سخت داره. قانون داده های مصنوعی صفر.
یعنی واقعاً هیچ تصویری که هوش مصنوعی ساخته باشه تو دیتابیسشون نیست؟
صفر مطلق. فقط عکس‌های واقعی و هنر انسانی. اما روشی که برای تمیز کردن این دیتا استفاده کردن فرق اصلی کریا رو نشون میده.
چطور؟ مگه بقیه چی کار میکنن؟
تیم کریا یه جمله معروف داره. ما نمیخوایم به مدل بگیم زیبا چیه. ما فقط میخوایم نقصای فنی رو حذف کنیم.
خب فرقش با شرکت‌های دیگه چیه؟ بقیه هم عکس‌های بد رو حذف نمیکنن مگه؟
فرقش تو تعریف کلمه بد هست. یه شرکت سنتی از فیلترهای زیبایی شناسی استفاده میکنه. عکسایی که تارن یا زاویه عجیبی دارن رو کامل حذف میکنه.
برای همین هوش مصنوعی فقط عکسای روشن و تقارندار میسازه.
آره، همون حس پلاستیکی. اما کریا اومده از سیستم‌های دینو V3 و سیگلیپ 2 استفاده کرده.
و این سیستم‌ها کارشون چیه؟
اینا فقط دنبال نقص فنی میگردن. یعنی عکسای پیکسل شده یا نویزدار رو حذف میکنن، ولی اگه یه عکس از نظر فنی سالم باشه اما سبک هنریش عجیب و آوانگارد باشه نگهش میدارن.
آها، این فوق‌العاده است. یعنی اونا به ماشین یاد میدن گرامرش درست باشه ولی دیکته نمیکنن که حتما باید داستان عاشقانه بنویسه.
چه مثال خوبی زدی. دقیقاً همینه. به خاطر همینه که کریاتو یه امضای بصری ثابت نداره و برای آژانس‌های تبلیغاتی خیلی ایده‌آله.
خب بیا یه قدم بیایم عقب‌تر. ما از معماری ترانسفورمر گفتیم، از TDM داده‌های صفر. اینا برای یه دانشمند داده عالیه، ولی شما به عنوان یک کاربر عادی چطور میتونین از این قول استفاده کنید بدون اینکه برنامه نویسی بلد باشید؟
اینجاست که قضیه واقعاً هیجان‌انگیز میشه. کریا یه سیستمی داره به اسم گسترش دهنده پرامپت یا LLM Prompt Expander.
آره، تو مقاله بود. چطور کار میکنه؟
ببین، شما یه دستور ساده میدی، مثلا تایپ میکنی یه شهر سایبرپانک تو غروب. بعد این سیستم با یه بهینه‌سازی به اسم GDPO اینو به زبان تخصصی ماشین ترجمه میکنه.
آره، من نمونش رو دیدم. اون پرامپت ساده رو تبدیل تو کرده بود به یه پاراگراف پر از اصطلاحات فنی مثل مه حجمی و نورپردازی ریتریسینگ.
و جالبیش اینه که این کلمات برای قشنگی نیستن. الگوریزم GDPO پرامپتی میسازه که با پردازش اون مدل 12 میلیارد پارامتری همخونی داشته باشه. مثلا وقتی میگه مه حجمی، داره مستقیم به سیستم روب دستور میده که عمق سه‌بعدی رو رعایت کنه.
پس عملا کاربر رو از یادگیری مهندسی پرامپت بی‌نیاز میکنه.
دقیقاً.
و وقتی میریم سراغ کاربردهای دنیای واقعی میبینیم چه طوفانی به پا کرده. مثلا تو مورد کاوی آژانس سوپرسایت که بررسی کردیم، اونا با کریا زمان تولید رو 65% کاهش دادن
و هزینه های API خودشون رو هم نصف کردن. شما وقتی بتونی تو 2 ثانیه ایده رو جلوی مشتری رندر کنی، خیلی از مشکلات حل میشه. تازه فراتر از این هم هست. کریا با شرکت معماری هنینگ لارسن همکاری کرده تا قوانین سختگیرانه هوش مصنوعی اروپا، یعنی همون EU AI Act رو رعایت کنن.
معماری که با جون آدم ها سر و کار داره. خب تا اینجا همه چیز بی نقص به نظر میرسه.
اما؟
آره، همیشه یه اما وجود داره. من میخوام نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم. پس از این همه صحبت از استقلال خلاقانه، بیایید در مورد لایسنس حرف بزنیم که یا ادعا میکنه سیستمش اوپن ویته. آیا واقعا رایبان و متن بازه؟
خب این یه موضوع به شدت جنجالی تو جامعه متن بازه. لایسنس که یا یه مجوز ترکیبیه. اگه شما یه شرکت زیر 50 نفر باشید، استفاده ازش کاملا رایگانه و شبیه لایسنس MIT عمل میکنه.
پس مشکل کجاست؟
تفاوت اصلی تو شرط ایمنی هست. اگه کسی بخواد کیاتو رو روی سرور خودش میزبانی کنه، قانونا موظف فیلترهای محتوایی بذاره تا جلوی تصاویر غیرقانونی رو بگیره.
و اگه این کارو نکنه؟
اگه نکنه، کیا رسما دسترسی و لایسنس اون شرکت رو قطع میکنه.
و اینجاست که صدای طرفداران متنباز در میاد. اونا میگن آزادی مشروط که آزادی نیست. اگه کسی بتونه از راه دور روی سرور شما اعمال نفوذ کنه، این متنباز واقعی نیست.
درسته. این موضوع یه سوال خیلی مهم رو مطرح میکنه. آیا مسئولیت ایمنی باید بر عهده یه سازنده باشه یا توزیع کننده نهایی؟ تیم حقوقی کریا میگه ایمنی باید در سراسر زنجیره ارزش توزیع بشه.
یعنی یه جور راه میانه پراگماتیک بین مدل‌های کاملا بسته مثل OpenAI و مدل‌های کاملا بی قید و شرط.
دقیقاً. بحثای زیادی هم براش به راه افتاده.
خب پس همه اینها چه معنایی داره؟ به عنوان جنبندی میشه گفت کریاتو صرفاً یه ابزار سریع‌تر نیست.
نه اصلاً.
این یه اکوسیستمه. ترکیب سرعت توربو، کنترل بی‌نهایت تو را و یه مدل تجاری هوشمندانه. از دو تا دانشجوی انصرافی تو سال 2022 با 83 میلیون دلار سرمایه رسیدیم به رقیبی که خواب را از چشم شرکت‌های بزرگ گرفته.
آره این مسیر واقعاً شگفت‌انگیزه. اما قبل از اینکه خداحافظی کنیم میخوام یه ایده جسورانه رو مطرح کنم. یه چیزی که باید بهش فکر کنیم.
چه ایده ای؟ بگو.
امروز دیدیم که کریه با اون معماری دوگانه به شما اجازه میده سبک بصری خودتون رو دقیقاً همونطور که میخواید بسازید.
درسته.
اما به این فکر کنید. اگه تو آینده نزدیک هر استودیوی طراحی، هر برند و حتی هر فرد یه مدل هوش مصنوعی کاملاً شخصی سازی شده و ایزوله داشته باشه که با سرعت 2 ثانیه کار میکنه، آیا ما داریم به سمت جهانی میریم که توش دیگه هیچ درک مشترکی از زیبایی شناسی وجود نداره؟
عجب.
یعنی هر کس تو حبام بصری کاملا اختصاصی خودش زندگی میکنه و هیچ سلیقه مشترکی بین انسانا باقی نمیمونه.
این واقعا ترسناکه و در این حال هیجان انگیزه. یعنی مرگ استانداردهای هنری مشترک. یه فکر کاملا تأمل برانگیز برای پایان این بحث. خیلی ممنون از شما که تو این کاوش عمیق همراه ما بودید.
خواهش میکنم. خیلی گپ خوبی بود.
حتما به این سوالاتی که مطرح شد فکر کنید تا برنامه بعدی مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.